نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شماست. امروز 26 اپریل است و من شالوی گلخوجا اخبار و گزارش های مهم رو معرفی میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه روغن از دو بانک بین المللی کمک خواست. چرخه اولین نیروگاه ماه نوامبر امسال به کار میدراید. روسیه اعلان کرد که به زودی سوریه صاحب سیستم نوی ضد موشکی میشود، اما چی نوی سیستم را تقدیم میکند آشکار نکرد. زمین غلادونه به جای میدان فوتبال لولی تبرون نویای ووسی میگویند توانی تاسیس دسته پرقوت را دارند، ولی جا برای تمرین نیست.
شما کی بوز میکنین؟ بعضی وقتا نمیدونم اصول میکنین میگن که یه جا شما نمیدونم بوز نکنین خیلی من موضوع عوض کنیم.
در حالی که تاجیکستان تصمیم گرفته است چرخه‌های اولین نیروگاه روغن را آخر همین سال فعال کند، تلاش‌های حکومت برای جلب سرمایه زیاد به خاطر ادامه کار دوام دارد. بعد به فروش گذاشتن یوروبوندها تاجیکستان از چند نهاد بین‌المللی خواست در این طرح برای کشور مهم سهم بگیرند. از جمله یک هیئت تاجیکستان در ملاقات اخیر خود در واشنگتن با نمایندگان بانک‌های جهانی از طرح روغن به عنوان برنامه آینده‌دار توصیف کرده آنها را به همکاری دعوت نمودند. میرزا نبی خالق‌زاده در این باره بیشتر می‌داند.
مقامات بلندپایه تاجیکستان از دو مؤسسه بین المللی مالی دعوت به عمل آوردن که در طرحهای گیدرو انرژتیکی تاجیکستان و طرحهای مهم و حیاتی این کشور سهم بگیرند. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان در یک ملاقات در واشنگتن از نمایندگان بانک سرمایه گذاری اروپا در ملاقات با معاون رئیس این بانک وزیر هودک دعوت به عمل آوردن که در طرحهای مهم گیدرو انرژتیکی تاجیکستان سهم بگیرد. بانک ملی روز 25 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزیر مالیه فیض‌الدین قهرزاده و رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نورمحمدزاده ضمن باخوری با وزیر هودک اظهار داشتند که اقتدار گیدرو انرژتیکی تاجیکستان زیاد است و روغن اهمیت منطقوی دارد. از این رو از بانک اروپایی سرمایه گذاری دعوت کردند که در تطبیق این لایحه و لایحه‌های دیگر سرمایه گذاری شرکت نماید. از این پیشتر جلال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی هم در ملاقات با معاون رئیس بانک اروپایی با سازی و رشد یورگن ریتارینگ خواست است که در جنب این مؤسسه برای سرمایه گذاری در روغن مساعدت نماید. به گفته بانک ملی جلال الدین نورعلیف قید کرد که برای تاجیکستان تطبیق لایحه های ساحه گیدرو انرژتیک در اولویت قرار دارد. و قبل بانک ملی جمال الدین نورعلیف برای شرکت بانک اروپایی با سازی و رشد در تطبیق لایحه روغن و تحکیم بخشیدن همکاری در این سمت دعوت به عمل آورده است. دعوت مقامات بلندپایه تاجیکستان برای جلب سرمایه مؤسسه های بین المللی ظاهرا بیانگری آن است دولت مبلغ کافی برای ادامه ساختمان ندارد و میخواهد قرض با امتیاز از این سازمان ها بگیرد. عین زمان ساختمان روغن از حساب پول یوروبوند های تاجیکستان ادامه دارد که کشور به مبلغ 500 میلیون دلار فروخته است، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداخت نتواند. دولت تاجیکستان روغن را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلو تا آخر امسال یک از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. دولت تاجیکستان چنین می حسابد که بهره برداری کامل از نیروگاه برقی راغون می تواند که این کشور با نیروی برق کافی تامین شود و همچنین به کشورهای منطقه نیز نیروی برق صادر کند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رو میوریم با موضوع دیگر. نظامیان روسیه میگویند که به زودی به سوریه سیستم نوی ضد موشکی خواهند داد. این اعلان دو هفته بعد از آن صدا میدهد که امریکا و بریتانیا و فرانسه تاسیسات کیمیاوی سوریه را بمب باران کردند. سرگئی روتسکوی روز 25 اپریل در شهر مسکو گفت سوریه را به زودی با سیستم نوی ضد موشکی تامین میکنند، ولی نگفت که این سیستم چگونه خواهد بود. پیشتر از این مطبوعات روسیه خبر داد که مسکو مسئله فروختن سیستم پیشرفته S-300 را به سوریه بررسی دارد. برای غربی بعد از آن تاسیسات کیمیاوی سوریه را موشک باران کردند که در نتیجه یک حمله ظاهراً کیمیاوی در شهر دوموت در روز 7 اپریل 40 نفر کشته شدند. غرب میگوید که حمله کاری دست حکومت بشار اسد بود. روسیه و سوریه این ادعا را رد میکنند. چند پیش روسیه از تاجیکستان دعوت کرد که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حیث نظیر شرکت کند. مسکو از سال 2014 زمان تاسیس این سازمان دوشنبه را برای پیوستن به آن تشویق میکند. در حالی که تحلیلگران میگویند با پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشور فایده زیاد اقتصادی نمیگیرد، یک سنگ بزرگ در ترازوی ورود شوم یا نشوم تاجیکستان مهاجرانند که اکثریت جانبداری پیوستن کشور به این سازمان میباشند.
برخی اقتصادشناسان میگویند عضویت تاجیکستان در اتحاد اوراسیا نه تنها همه مشکلات مهاجران کاری را از بین میبرد، بلکه درآمد آنها را دو برابر افزایش میدهد. سال گذشته نزدیک 1 میلیون تاجیک برای کار به روسیه رفته و 2.5 میلیارد دلار فرستادند. اقتصادشناسان فضای یگانه اقتصادی و جایهای نوی کاری را به عنوان افضلیت های نام میبرند که با عضویت در اتحاد اوراسیا فراهم می شود.
طبعا یکی از طلبات های اساسی حرکت آزادی سرمایه است. این به آن معنی است که صاحب کاران ما بر رقابت آزاد جلب می شوند.
با وجود چنین دورنما تاجیکستان برای وارد شدن به این اتحاد سراسیمه نیست. مقامات میگویند تجربه کشورهای دیگری عضو را می آموزند، ولی تحلیلگران مستقل مانعی اصلی را برای وارد شدن به اتحاد در تجارت های بزرگ می بینند که به حکومت داران تعلق دارند.
تاجران تاجیک با منصبداران دولتی علاقمند آیا می توانند رقابت پذیر باشند؟ آنها از این رقابت می ترسند. آنگاه رقابت آزاد خواهد شد. در این حالت وضع صاحبکارانی که صدها میلیون دلارشان توسط رقابت آزاد به دست نیامده است در وضعیت ناگوار قرار خواهند گرفت.
صرف نظر از بعضی برتری ها برخی از کارشناسان بر اینند که تاجیکستان باید شتاب نکند، بخصوص با شرط هایی که قرقیزستان و ارمنستان عضو این سازمان گشتند. در صورت غیر تاجیکستان به یک دولت دست نگر تبدیل می یابد.
همراه شوی به چنین اتحادیه های اقتصادی در آن حالت مفید است که اگر با شرایط خوب به آن وارد شوید. وقتی اقتصادیات کشور شما نزدیک و یا برابر با دولت های دیگری عضو است، آن وقت به صدای شما گوش می دهند و شما می توانید چیزی را حل کنید. حالا ما می بینیم که بیشتری ها در قرقیزستان از این عضویت راضی نیستند. در قزاقستان نیز همین گونه. چرا؟ برای آن که نظر به دیگر دولت های عضو رشدی کمتر دارند.
اما طرفداران و مخالفان ورود تاجیکستان به اتحاد اوراسیا میگویند پیوستن کشور به اتحاد تنها کاری وقت است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در پاکستان افراد خونسو از آزار و اذیت زیاد شکایت میکنند. با وجود آن که قانون های این کشور رسما تبعیض خونسوها را منع کرده است، اما تا به حال حالت های زیاد قتل آنها ثبت شده است. اکنون این افراد تن امید به همجنسانشان دارند و برای حمایت از حقوقشان در جامعه مبارزه میبرند. تفصیلات از طویل سفر.
چاهت از ناحیه سواتی پاکستان است. خونسوست و رقص را دوست میدارد. بعد از آنکه آیله از او رو گرداند برای زندگی به پیشاور آمد.
وقتی طالبان به سوات آمدند و اوضاع خراب شد، اهل آیله به من تهدید میکردند که اگر رفتارم را تغییر ندهم به طالبان میسپارند. دیگر کاری طالبان خواهد بود که من را زنده به گور میکنند یا آتش میزنند یا میکشند. من سخت ترسیدم چون طالبان به مردم بسیار ظلم میکردند. وقتی به سوابی آمدم افرادی مثل خودم را دیدم. خوشحال شدم. پیش از آمدم به اینجا فکر میکردم یگانه انسانی خونسو در جهان من هستم و این گناه است. بعد ملاقات با خونسوهای دیگر خوشحال و مطمئن شدم و فهمیدم که مثل من انسانهای دیگر بودند.
جاهد با هم جنسان دیگرش در یک خانه اجاره می نشینند. چون شانسی بسیار کمی یافتن کارهای دیگر را دارند، با رقاصگی در توی ها و جشن های خصوصی روز می گذرانند.
برای پول بسیار کم می رقصیم. حتی همین هم بسیار کم است. منبع درست و دائمی درآمد نداریم. برای اجاره خانه 25,000 روپیه تقریبا 216 دلار می دهیم. برای لباس و آرایش و دیگر چیزها نیز پول لازم است که یافتنش آسان نیست.
دیگر افراد خونسا مثل بابی دوست جاهد میگوید اذیت و آزار زیاده دیده است.
یک شب به جشن رفتیم. وقتی برگشتیم افراد مسلح خواستند پیش روی ماشینمون را بگیرند. با تیراندازی شروع کردند. به بسیاری از دوستانم تیر رسید. 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. تنها من آسیب ندیدم. افراد مسلح آمده پول گفتند. تلفن هایشون را گرفتند. بعد مرا تجاوز کردند.
سالی 2016 یکی از حامیان حقوق خناساها با نام علیشه را کشتند. قتل او یکی از حمله ها به خناساها در پاکستان است که در چند سال پیش افزایش یافته است. از سال 2015 به گفته حامیان حقوق در پاکستان 50 خناساها را کشتند. ولی علامت های از حرکت های مثبت برای حفظ حقوق خناساها به چشم می رسد. ماه مارس پارلمان پاکستان قانون منع تبعیض خناساها را قبول کرد که اجازه می دهد جنسشان را خودشان انتخاب کنند. بعضی از ملاها نیز به حمایت آنها صدا بلند کردند.
خناساها هیچ کمی ندارند. آنها مثل مرد و زنها مخلوق خدا هستند.
جاهت و رفیقانش برای قبول شدن در جامعه مبارزه سخت در پیش دارند. حالا فقط در جامعه خودشان دستی همدیگر را میگیرند و مثل اهلی خانواده هستند.
ما در لحظه شادی و ماتم شریک همی همدیگر هستیم. ما فقط یک دیگر را داریم، دیگر هیچ کس را.
برمیگردیم به تاجیکستان. جمعیت بیش از 300 نفری مسیحیان را در نویه یووان دوزی صلیب و پنجره‌های قبرستان به تشویش آورده است. آنها میگویند ساکنان محلی به خاطر جمع‌آوری اوهامپاره که هر کیلویش از 1 تا 5 تومان قیمت دارد، صلیب و پنجره‌های آهنی را می‌دزدند. کیو مرسیاتو موضوع را ادامه می‌دهد.
مسیحیان ختلان میگویند پنجره‌های اطراف قبرها و صلیب‌های بالای گور نزدیکانشان را می‌ربایند.
ایجو بودن، ای پویون بودن، ایسو بودن، یا 50-60 بودن.
در ناحیه یووان دو قبرستان مسیحی وجود دارد. بابا رجب 82 ساله آنها را پاسبانی می کند و چند دفعه از این جای دزدان را رانده است. این لوحه آهنی را بابا رجب نارسیدوف از دست دزدان کشیده گرفت، ولی نمی داند به کدام گور تعلق دارد.
اولم سگری به کور خوجی گرفت. کور نیست. مدود مبره ریزه میکنه مبره و هم پرده میکنه. باید پول در کور.
در ناحیه یووان 360 مسیحی زندگی میکنند. آنها از ولنگار شدن گورها به مقامات شکایت کردند و انتظار جوابی آنهایند. مسیحیان به تدبیر اندیشی ملیسا باور دارند، چون که مراجعات های قبلیشان نتیجه داده است. بابا رجب نارسیدوف هم کارش را جدی میگیرد و پاسبانی را ادامه میدهد، چون میداند که دزدان برای بردن صلیب برمیگردند.
و جوانان لولی در نویه وسیع 8 سال پیش دسته فوتبال تشکیل کردند. اکنون میخواهند مقامات زمینی را برای بنیاد میدان ورزشی با آنها جدا نماید. چون چرا این موضوع در گزارشی نوبتی.
تاریخ فوتبال گواه است که از همین گونه میدان های ناآباد ستاره های رشد کردند. بچه های دهه زرکاران که لولی تبارند در تیم خود یکدیگر را با نام ستاره های فوتبال صدا میزنند. باور دارند با این نام ها صدا زدن یکدیگر بازینگران را به شور می آورد.
زاشنیکای خوب هم داریم، نه کاپیتان کماندمو با گفتای موسی خوراموس میگیم. داریم مارسلو اوریم نفس نیم حمایتگرای بهترین داریم.
یک چند سال پیش ساکنان دهه زرکاران ناحیه واسه تیم خاصی لولیان را با نام حاجیان تاسیس دادند و حالا تا 60 بازینگر دارند.
سه کمانده داریم، یک کمانده ای که میبینیم حالا همین بچه های کلانه هم با بعدی ایودا با مایده تر با ایودا با مایده مایده ها داریم، اون مایده هاش هم بسیار نقض بازی میکنند.
نیتی تاسیسی دسته میتوان گفت با تلاشی تعیینی جایگاهی قومشان در جامعه ربط میگیرد. لولی ها احساسی تنهایی دارند و میخواهند حضور آنها را احساس کنند.
این چند مطالب مهمی بود که تو این لحظه در اختیار داشتیم. خبر و گزارش های بیشتر در سامونه آزادی نقطه ارگ صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. شکل کامل این گزارشی که در پیشنهاد شما شده بود شما میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
Hayır, çok kıymetli. سامان خیلی ارزان کرده، سه سامان ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان سروزیر پیشین این کشور سفر اسحاقوف را به بازپرسی دعوت کرد. در این باره اسحاقوف روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خبر داد و همزمان عکسی دعوتنامه را نشر کرد. در دعوتنامه نوشته شده است که سروزیر پیشین باید ساعت 15 روز 26 اپریل برای بازپرسی به حیث شاهد به کمیته دولتی امنیتی ملی حاضر شود. راحت سلیمانوف سخنگوی کمیته دولتی امنیتی ملی گفت که اسحاقوف در دایره پرونده جنایتی صدمه در مرکز گرمدهی شهر بشکک پرسجو می شود. سفر اسحاقوی 40 ساله همگی کمتر از 8 ماه همچون سروزیر قرغیزستان فعالیت کرد و روز 19 اپریل پس از آواز دادن به ناباوری به پارلمان با فرمان پرزیدنت از مقام برکنار شد. نخست وزیر گرجستان گیورگی کویریکاشویلی روز 26 اپریل در یک نشست مطبوعاتی فوق‌العاده گفت که بنیادگذار حزب حاکم آرزوی گرجستان میلیاردر بیدزینا ایوانیشویلی راضی شد رهبری حزب را دوباره به دوش گیرد. احتمال دارد که در انتخابات آینده پرزیدنتی محض ایوانیشویلی از حزب حاکم نامزد پیشبری شود. در این نشست ویژه که از همه تلویزیون های عمومی پخش شد، نخست وزیر گیورگی کویریکاشویلی گفت که شخصا از میلیاردر دعوت کرد به حزب آرزوی گرجستان رهبری کند و ایوانیشویلی پیشنهاد را پذیرفت. بیدزینا ایوانیشویلی حزب آرزوی گرجستان را سال 2011 تأسیس داد و در انتخابات سال 2012 پارلمانی جنبش متحده ملی میخائیل ساکاشویلی را شکست داد. روز 25 اپریل رئیس مجلس ملی ارمنستان آرا بابلویان گفت که پارلمان برای انتخاب نخست وزیر نو روز 1 می جمع می شود. در این باره سامانه پارلمان خبر داده است. روز گذشته وزیر کارهای خارجی ارمنستان ادوارد نالباندیان برای مذاکرات وارد مسکو شد. در این باره یک منبع دایره های دیپلماتی به اینترفاکس خبر داد. معلوم نیست که نالباندیان دقیقاً با کی ملاقات میکند، اما این منبع گفت که مذاکرات با بحران سیاسی در ارمنستان ربط دارد. درک لورنز یک دیپلماتی بلند پایه اتحاد اروپا در یک نشست در کمیته پارلمان اروپا درباره اعتراض های ارمنستان گفت:
به سؤال برمیگردیم که حالا در مقایسه با ارمنستان بیشتر در اتحاد اروپا بحث می شود. انقلاب به اصطلاح مخملین در این کشور تا کجا به مناسبت ارمنستان با روسیه تأثیر می رساند؟ فکر می کنم نیکول پاشینیان نفری که در کوچه های یروان انقلاب را رهبری می کرد در نشست مطبوعاتی روزی گذشتش به این سؤال بعضی روشنی ها انداخت. پاسخش چنین بود که من نه روسگرایم نه غربگرا. من تنها با ارمنستانم.
رهبر اعتراضهای ارمنستان نماینده مردمی در پارلمان نیکول پاشینیان روز پنجشنبه از طرفدارانش دعوت کرد که به بستن کوچه های یروان خاتمه دهند. روسیه احتمال سرمایه‌گذاری را در ساختمان نیروگاه اتمی ازبکستان با مقامات این کشور بررسی می‌کند. در این باره دیمیتری پراخورنکو نماینده مرکزی صادرات روسیه در ازبکستان خبر داد. این مسئله در حال بررسی است. وظیفه ما از حمایت صادرات محصولات و خدمات رسانی عبارت است. صادرات تکنولوژی یکی از اولویت هاست. ما البته مسئله سرمایه گذاری را در ساختمان نیروگاه اتمی بررسی خواهیم کرد، گفت پراخورنکو. شوکت مرزیویف پریزیدنت ازبکستان هفته گذشته گفت سازشنامه ساختمان نخستین نیروگاه اتمی در منطقه تا آخر سال جاری با روسیه امضا خواهد شد. بانکی ملی تاجیکستان بالا روی قرب پول خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گیوسیاسی جهان وابسته دانست. قرب رسمی دلار آمریکایی هفته های آخر از 8 سومانی و 86 درم تا به 8 سومانی و 89 درم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومانی داد و گرفت می شود. پایان خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز 25 فوریه گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران یعنی برنامه جامعه اقدامات مشترک بیرون خواهد شد. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش شبکه خبری CBS رئیس جمهوری فرانسه که برای دیداری 3 روزه با آمریکا رفته است در دانشگاه جورج واشنگتن اظهار داشت که به نظر او دونالد ترامپ و سبب مسئله های داخلی خود را از سازش هسته‌ای خلاص خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در پاسخ به پرسش درباره اینکه آیا دونالد ترامپ از برنامه جامعه اقدامات مشترک خارج خواهد شد گفت:
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine.
من نمیدونم که قرار امریکایی ها چی خواهد بود، اما اگر به آگاهی تا کنون چشم انداخته باشید، اظهارات هایی که از طرف پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ انجام شدند، به نظر من او برای ماندن در سازشنامه هسته‌ای با ایران علاقه ندارد.
امانوئل ماکرون با این حال خروج از سازش هسته‌ای را اشتباه دانست و گفت فرانسه و دیگر کشورها باید خود را برای آن آماده کنند. رئیس جمهوری فرانسه این چون این گفته است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت خواهد کرد تا درباره دوری بعدی مذاکرات دیپلماتی گفتگو کند. امانوئل ماکرون روز چهارشنبه در میان اعضای مجلس نمایندگان و سنت آمریکا گفت فرانسه از سازش هسته‌ای بیرون نمی‌شود زیرا که آن را امضا کرده است. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد این سازش ممکن است به همه نگرانی ها و نگرانی های خیلی مهم پاسخ ندهد، ولی نباید بدون اینکه سازش مستحکم و بسیار قوی برای جایگزین کردنش روی داد باشد از آن دست کشید. این در حالی است که آقای ماکرون روزی گذشته در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش گفت که مخالف از بین بردن سازش هسته‌ای با ایران است، اما عین زمان خواهان توافقی نویست که شامل همه نگرانی ها باشد. وی افزود خواهانی سازشی هست که 4 مسئله را در بر بگیرد. نخست از هر گونه فعالیت هسته‌ای ایران تا سال 2025 پیشگیری شود. دوم اطمینان حاصل کردن که ایران در درازمدت نیز فعالیت های هسته‌ای نخواهد داشت. مسئله سوم و اساسی متوقف کردن فعالیت موشک های دورپرواز ایران در منطقه است. چهارم فراهم کردن شرایط برای یک راه حل سیاسی برای پیشگیری از نفوذ ایران در منطقه یعنی در یمن، سوریه، عراق و لبنان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 12 می مهلت داده است که به گفته وی نقص های سازش هسته‌ای اصلاح شوند. دونالد ترامپ 4 شرط برای ادامه همراهی آمریکا با این سازشنامه تعیین کرده است که عبارتن از دسترسی فوری بازرسانی بین‌المللی به همه مکان‌ها و پایگاه‌های هسته‌ای ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، ضمانت دیگر نزدیک نشدن ایران به ساختن سلاح هسته‌ای و محدود کردن برنامه موشک‌های دورپرواز ایران. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با اسوسییتد پرس روز چهارشنبه گفته است در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است ایران از سازشنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود.
بگذرد عمر من بگذرد
خوشتر از زندگی عمر من بگذرد، خوشتر از زندگی عمر من بگذرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سفارت ازبکستان در تاجیکستان از مقامات تاجیک درخواست کرد که برای استفاده خدمت‌رسانی فرودگاهی بین‌المللی دوشنبه به شرکت ازبکستان هوایی‌لری تخفیف دهد. مسئولین شرکت ازبکستان هوایی‌لری میگویند نرخ خدمت‌رسانی فرودگاه دوشنبه برایشان خیلی گران است و از هر پرواز از 5 تا 8 هزار دلار ضرر می‌بینند. در طول یک سال اخیر شرکت ازبکستان هوایی‌لری در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه هفته یک مرتبه پرواز انجام می‌دهد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عارف جان روزی مرادوف رهبر نمایندگی شرکت ازبکستان هوایی‌لری در دوشنبه روز 25 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت نرخ خدمت رسانی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه خیلی برایشان گران است.
همین پولی که اینجا باید میکنیم و فروش میکنیم بلیت، همین 100 فایز میگیریم و ایرپورت میتیم، ما به هیچ فایده نمیموند، فقط برای رحمت برای تشکر پردیست دادیم. نه فایده نیست، ضرر هست، هر یک تا رئیس پر ضرر هست، جدا بلند، 3 کرد بلند از ایرپورت تاشکند 3 کرد بلند. برای ما التماس کردیست دادیم که برای دوستی سال پس کنیتون، یک سال هیچ نباشد، یک سال پس کنیتون، ما سال درآمد گیریم بازاری تاجیکستانو بعد بلند کنیتون. اینا خای گفتنو از 1 اکتبر باز بلند کردن.
مسئولین فرودگاه دوشنبه میگویند نرخ های خدمت رسانی آنها با خدمات ضد انحصار موافقه کرده شده است. به قول مسئولین فرودگاه دوشنبه آنها حق ندارند مستقلانه به شرکت های هواپیمایی تخفیف بدهند. مسئولین فرودگاه دوشنبه در یک پاسخی کتبی به رادیوی آزادی گفتند دادن تخفیف به این یا آن شرکت را خدمات ضد انحصاری مملکت حل و فصل می نماید و اگر این نهاد چنین تصمیم بگیرد پس تخفیف داده می شود. در فرودگاه دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند طبق دستور حکومت تاجیکستان فعلا تخفیف تنها با شرکت‌های هواپیمایی وطنی داده می‌شود و این هم با مقصد دستگیری نمودنی آنها است. مقامات ازبک در حال خواستار تخفیف دادن به شرکت ازبکستان هوایی‌لری شدند که چندین شرکت‌های دیگر هوانوردی نیز از گران بودن پرداخت‌های فرودگاه دوشنبه نارضایتی می‌کنند. مسئول یکی از شرکت‌های روسی که به دوشنبه پرواز انجام می‌دهد می‌گوید برای هر پروازشان با طیاره کلان حجم بوئینگ 737 800 به فرودگاه دوشنبه تا 15000 دلار مبلغ می سپرند که برایشان خیلی گران است. این همصحبت رادیو آزادی گفت در حالی اگر مسافر کم باشد این قیمت تا 11000 دلار پایان می رود، اما برای سوزشواری خدمات تاجیک ایران نویگاسیا و خوراک مبلغ الهی پرداخت می کنند. فرودگاه شهر دوشنبه فعلا برای شرکت های هواپیمایی حدود 23 خدمات خود را پیشنهاد می کند. کارشناسان می گویند نرخ خدمات رسانی های فرودگاه یکی از عامل های اصلی در وقت تعیین نرخ چیپته هواپیما می باشد. متخصصان می گویند زمان معین کردن نرخ خط سیر هوایی شرکت ها نخست نرخ خدمات فرودگاه ها را به نظر می گیرند. نعیم رؤوف یک متخصص ساحه اویاسیا که تجربه 15 سالی کار در این ساحه را دارد می گوید تا وقتی که خدمات فرودگاه ها کاهش نیابد نباید منتظر ارزان شدن نرخ چیپته شد. این تحلیلگر تاجیک نرخ چیپته هوایی در تاجیکستان و قرقیزستان را مثال آورد که از هم خیلی فرقی کلان دارند.
ما شما مثال میارم، ما که متخصص نرخ چیپته هایی که شهر هایی قرقیزستان میپرد در روسیه قرقیزستان میپرد نرخشان خیلی ارزان، خیلی ارزان نرخ چیپته ارزان از
در عموم کارشناسان بخش هوانوردی میگویند اگر تاجیکستان بخواهد به یک کشور ترانزیتی تبدیل یابد باید پیش از همه نرخ خدمات فرودگاه را پایان برد، زیرا به قول تحلیلگران وقتی نرخ خدمات فرودگاه دسترس باشد تعداد شرکت های هوانوردی نیز بیشتر می شود و از این حساب تاجیکستان می تواند به کشور ترانزیتی تبدیل شود. اما به نظر کارشناسان ساحه فرودگاه و شرکت های هوایی تاجیکستان به افزودن شرکت های رقیب در بازار آمادند نیستند و تلاش میکنند به اصطلاح مونوپولی را حفظ کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان که قسمی از مبلغ‌های فوند نفقه را در تاجیک صادرات بانک امانت گذاشته بود این بانک را به دادگاه عالی اقتصادی کشیده است. گپ درباره رویانیدن 2,388,000 سومانی به فایده آژانسی نفقه می‌رود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. یک مصاحب رادیوی آزادی در آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت این مبلغ در صدی پول‌هایی است که در تاجیک صادرات بانک به امانت گذاشته شده بودند. او گفت چون تاجیک صادرات بانک سری وقت مبلغ و فایزها را بازپس نداد آژانسی از این زیان دید و موافقه شرطنامه امانتگذاری از بانک همچنان پرداخت جریمه و یا نااستوانه را طلب داریم. آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی در گذشته بیش از 200 میلیون سومانی مبلغ آزاد فوند نفقه را با بهره سالانه 2% در تاجیک صادرات بانک امانت گذاشته بود. شیرعلی رحمانوف رهبر خدمات مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک روز 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت بانک مبلغ های آژانسی و نفقه حفظ اجتماعی را به پورگی بازپس داده است. او گفت
لیکن به خاطر اون که حجم پول نفت یا حجم خیلی میگن مستای پول در اقتصادی زیاد نشد که این با کویش و بی قربی دلار رو ورده میرسوند، برای همین هر یک میزوج امروز در دویره اجرای او در دویره مرحله قرار دارند. یعنی ما هر یک میزوج رو طبق درخواستش مرحله و مرحله درخواستش رو اجرا می نماییم.
رحمانوف افزود حالا تاجیک صادرات بانک تصمیم گرفته است که با شکایت جوابی به دادگاه مبلغ های اضافی را از آژانسی نفقه بستاند. تاجیک صادرات بانک یکی از 5 بانک های بزرگ تجارتی تاجیکستان است که از سال 2006 به این سو دچار مشکل مالی شد و در پرداخت معاش و پول امانتگذارانش عاجز ماند. این بود که حکومت تاجیکستان سال 2016 با اختصاص بیش از 2 میلیارد سومانی قرض این بانک را از ورطه مفلس شوی نجات داد. اما به نظر می رسد اکثریت این مبلغ ها باز هم برای بازگرداندن امانت های اداره های دولتی روانه شده است. این است که تاجیک صادرات بانک هنوز به پورگی از مشکل رها نشده است و در پرداخت پول امانت گذارانش عاجزی می کشد. ضمناً حکومت تاجیکستان در قرار مربوط به جدا کردن قرض برای نجات بانک های کشور از حساب دولت دستور داد که همه مبلغ های مربوط به آژانسی نفقه در صورت حساب مخصوصی وزارت مالیه نگاه داشته شود. با این قرار حکومت در بانک های تجارتی کشور مین بعد به امانت گذاشتن مبلغ های آژانسی نفقه را منع کرد. چندی از بانک های بزرگ کشور دچار بحران شدند و ظاهرا خود حکومت بنابر زیاد بودن خوفی بازپس نگشتن پول نفقه خوران در بانک ها گذاشتن آن را منع کرد. آژانس نفقه و حفظ اجتماعی تاجیکستان مسئول جمع آوری پرداخت های اجتماعی و تعیین کردن نفقه در تاجیکستان است. بنابر اطلاع آخر این آژانس، عین زمان در تاجیکستان 665078 نفر بازنشستگان نفقه می گیرند. اندازه میانه نفقه در تاجیکستان عین زمان با 270 سومانی معادل 30 دلاری آمریکایی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزدیکترین فرصت کمیسیه اولی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان برنامه آنتی پلاگیاد را فعال میکند. این برنامه در پسمنظر فوشکاری های پایگاه دیسرنت، یک شرکت خصوصی روسی عملی میشود که در چند ماه اخیر بیش از 20 اولی تاجیک با شمول مقامات بلندپایه را به اثر دزدی یا پلاگیاد متهم کرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. روح اندازی برنامه آنتی پلاگیات 3 روز پیش در یک جلسه تحت رهبری یاردمچی پرزیدنت اوید با مسائل اجتماعی عبدالجبار رحمان‌زاده مطرح شده است. شرکت داران این جلسه کاری میگویند قرار است برنامه آنتی پلاگیات رساله های علمان را از سنجش گذراند و تصدیق کند که کار علمی نسخه برداری نشده است. آنتی پلاگیات برنامه کامپیوتری است که در خود کارهای علمی حمایت شده علمان کشورهای پاسوشوروی را ذخیره کرده است. عبدالحکیم روزیق‌زاده رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان 25 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت برنامه آنتی پلاگیات در روسای نزدیک فعال می شود. با گفته روزیق‌زاده، روح اندازی این برنامه با جانب روسیه مطرح شده است. رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان در واکنش به فوشکاری های اخیر پایگاه دیسرنت گفت
این کارهای علمی در ساحه نظریه، یعنی سیاست شناسی، پدگوگیکا، ادبیات، تاریخ، این زمینه‌ای جای دارد، چونکه این نظریه هست، این به این تکیه میکند، این به این مثلا ایراد میارد، این چیزا هست. لیکن پوره البته رونویسی شدن، این البته ناسواب است، این باید نباشد. این موقع رسمی وکی روسیه نیست، این دیسرنت موقع نفرانی که مثلا در وی جمعیتی تاسیس افتادیه، این نقطه نظری اونا است.
پایگاه دیسرنت تا امروز بیش از 20 علمی تاجیک را به اثر دزدی متهم کرده است که در بین آنها از جمله یاردمچی رئیس جمهور در امور کادرها اسدالله رحمان‌زاده، معاون یکم سروزیر تاجیکستان دولت علی سید، رئیس ولایت ختلان دولتشو گل محمدزاده، رئیس شرکت برق تاجیک اصلی نظرف، رئیس پژوهشگاه اقتصادی خوجگی قشلاق نرزولو امیرف، پسر وزیر معارف و علمی تاجیکستان شاهین سید و چندین مدیران کافدرهای علمی مکتب‌های عالی تاجیکستان هستند. دیسرنت می‌نویسد که این علمان تاجیک برای تهیه کارهای علمیشون از اثرهای علمان دیگر استفاده کرده، حتی برخی از آنها با عوض کردن کلمه های روسی به تاجیکی رساله علمی نوشتند. هرچند برخی علمان تاجیک فوشکاری های دیسرنت را تصمیم یک تشکیلات جمعیتی میدونند، اما اقرار میکنند که نامزدهای تصادفی هم در جامعه تاجیکستان کم نیستند، زیرا تعداد کمی رساله های علمی در عملیه استفاده میشوند. سید الهام احمدزاده، علمی جراح که نتیجه رساله علمیش بیش از 10 سال باز در طب استفاده میشود، از فوشکاری های پایگاه دیسرنت اظهار ناراحتی کرد. این علمی تاجیک رساله علمیش را 10 سال تحقیق کرده است، در هر حال بی ابرو کردن علمان را ضربه به علمی تاجیک میدوند. این علمی تاجیک میگوید هدف از تاسیس کمیسیه اولی اتستاسیونی در تاجیکستان هم بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق کارهای علمی علمان تاجیک است. وی گفت باید دستاوردهای علمی علمان برای رشد جامعه منفعت‌آور باشد.
1% هم باشد، 0.5% هم باشد، وضع اقتصادی یا که وضع اجتماعی جمهوری را بهتر کند. اگر هم تو علمی پاچه شمار زیاد شده از وی فایده نباشد، عموما این تشویش لازم نیست و حکومت تاجیکستان البته محض بهانه خاطر آنتی پلاگیات هم میکند، دیگرش هم میکند که کاری زنده باشد. آخر ایراد ما رو برای چی گرفت روسیه؟ میگوید 400 نامزد دکتر براورده است، زندگیش از همه پسترین است در اتحاد سابق اتحاد شوروی. روی راست گفتگی مدوید و سیاوی باشد سروزیر روسیه هست، آدم کوچکی نیست.
با آنکه با گذشت تقریبا 2 ماه از پخش خبرها درباره افشای گویا اثر دزدی در رساله های برخی علمان تاجیک، مقامات رسمی وزارت معارف و علم تاجیکستان چیزی نگفتند، اما یک منبع آگاه از این قضیه در صحبت با رادیو آزادی گفت نوریدین سعید وزیر معارف که با یک سفر کاری به روسیه رفته است، همزمان مسائل فوشکاری های دیسرنت را با همتاهای روسش هم مطرح خواهد کرد.
تا یک هفته پیش بسیاری از ساکنان ولایت سغد تاجیکستان از وجود دهکده با نام نوگیلم در ناحیه اسفره چندان خبر نداشتند. اما مرافعه اخیر دادگاهی که در آن زنی 71 ساله و کلین حاملهش و قصد جهاد عیبدار شدند جامعه ولایت را شاک کرد. مردم از یک دیگر می پرسند که این آیله عبارت از 27 نفر چی درد داشت که عزمی سوریه کرد؟ تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. زمیره خان نصریدینوا عروس خانواده نصریدینوف خواست، همان خانواده که 27 عضوش برای بنام جهاد راه سوریه را پیش گرفت. زمیره خان با آنها نرفت، در وطن ماند. شوهرش صادر خان نصریدینوف در سوریه است. وی تیر ماه سال گذشته به آنجا رفته است. زمیره خان حامله بود و حالا کودک نوزادش روی پدری خود را ندیده است. این زنی جوان از یک سو از جدا ماندن از شوهرش دلخون است، از طرف دیگر از انگشت نما شدن خانواده شوهرش.
خطاب کردن هم به زیانشان رسید، یک خداشان به نمیان همه اولادی هم یه تاجیکستان به زیانشان رسید.
زمیره خان نصریدینوا زنی خانشین است و چون بسیار دختران دهات تاجیکستان بعد ختم مکتب از ادامه تحصیل دور مانده، زندگی کودکانش را با هنر دو زندگی تامین میکند. به او مادر و برادرش یاری میرسانند. در چشمان صفراخان عارف و مادر زمیره خان اندوه نقش بسته است. او میگوید
خواهی من این دختری منم دو بچه که اینجا شده است. منم آخر میخواهم که همون پیشی داداشان کلان شده دیگه. آخر من نشونویده خفه شدم اکو چا کنم دست من چی نبیاد.
27 عضو آیله نصریدینوف ها سال گذشته در مرز ترکیه با سوریه پراکنده شد. 18 نفر به آن سوی مرز گذشت، 9 نفر را امنیتی های ترکیه بازداشت کرده به تاجیکستان دادند. پدر و مادر پیر و یک عروس حامله در گروه 9 نفری بودند. تقدیر آنهایی که به سوریه گذشتند از جمله شوهر زمیره خان معلوم نیست. گفته می شود که مردان آیله را برادر آنها که در روسیه مهاجر بود برای رفتن به سوریه ترغیب کرده است. زنها از پس همسران خود مجبوراً به راه برآمده اند. تنها بخت زمیره خان بلندی کرده از این سفری پرخطر دست کشید. هفته قبل دادگاه ولایت سغد 7 عضو آیله نصریدینوف ها از جماعت نوگیلم اسفره را به شمول مولوده نصریدینوای 71 ساله با جرم قصد جهاد در سوریه از 12 تا 17 سال به زندان محکوم کرد. و دنبال این دادگاه شهر خوجند در مرافعه نوبتی ساکن دیگری مرکزی این جماعت عمر خوجه رحمتاو 31 ساله را نیز با جرم همسان 7 سال جزای حبس تعیین کرد. نوگیلم جماعتی کلانی دارای بیش از 40 هزار اهالی در تقریباً 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر است. با قبل بعضی ساکنان دهه نوگیلم بیکاری و بیشغلی و اختلاف عقیده های دینی از سبب های عمده است که بعضی ساکنان را برای خطا برده فکری به نام جهاد در یک کشور بیگانه را در ذهن آنها جا کرد. اکثر ساکنان جماعت نوگیلم در صحبت با ما حادثه آیله نصریدینوف ها را که خانخیز به گفته خودشان جهاد رفتند عملی ننگاور نامیدند. رستم شریفجانوف یکی از مصاحبانمان گفت
وطنش فروخته، همون وطن بیگانه با رفته، ناکارمی نادرست.
مقامات جماعت نوگیلم ناحیه اسفره می گویند شنیدن این خبر برایشان ناگهانی بود. دلمراد عزیزوف سرمتخصیص آید به کارهای دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسمی این جماعت گفت
درباره آیله نصریدینوف ها گذاریم سال گذشته، یعنی که سال 2017 ما با اعضای آیله خیشان نزدیکشان صحبت کردیم. از سخنان آنها معلوم شد که اینها به فدراسی روسیه با مهاجرت شهروندی گرفتن که همین آیلوی رفتگیم. بعد همین دهمی فوریه ما به جماعت به خبر شد که کارمندان ویزی حقوق اینها از قزاقستان دستگیر کرده آوردن. معلوم شد که اینها نیتی به دولت سوریه، یعنی که به همون به نیتی جهاد و دولت اسلامی همراه شدنی بودن.
با گفته مصاحبی ما در 3 سال اخیر این بار اول است که ساکنان جماعت نوگیلم اسفره با جرم قصد جهاد در سوریه دستگیر و زندانی شدند. به گفته او مقامات نزدیک 20 ساکن این جماعت را با اتهام تندگرایی و شامل شدن به سازمان های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان مثل سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگردی قانونی قرار دادند، اما تا کنون معلوم نیست که آنها کجا رفتند و سرنوشتشان چی شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پریزیدنت ازبکستان به خاطره امیر تیمور که روزهای 21 و 22 اپریل در شهر سبز برپا گردید، دو مدال طلا و یک مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از نزدیک 30 کشور شرکت داشتند. گوشتگیران شناخته تاجیک کامروشاه استوپریان در وزن 90 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو جایهای اول را کسب نمودند. هر دو با جام مدال های طلا و جایزه های پرزیدنت ازبکستان به مبلغ $3,000 سرفراز گشتند. اینچنین نماینده دیگری تاجیکستان اکمل مرادف در وزن 81 کیلو با مدال برنجی و $750 آمریکایی مکافاتانیده شد. پهلوان ازبکستان شیرعلی جورایف که در وزن مطلق غالب آمد با جایزه اصلی $10,000 مکافاتانیده شد. نیمه مارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان که 21 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی ورزشکاران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. در این نیمه مارافون که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت، حدود 50 ورزشکار از 18 کشور شرکت داشت. در سبقه مردان تیفیرا گوزا از اتیوپی با نتیجه 1:05.03 و در سبقه زنان داریا ماسلوا از قرغیزستان با نتیجه 1:13.38 غالب شدند. ورزشکارانی که در این نیمه مارافون جایهای از 1 تا 6 را گرفتند با جایزه های مالی به مبلغ از 1,500 تا $3,500 سرفراز گشتند، ولی دونده های تاجیک از جایزه ها بی‌نصیب ماندند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم نورسانی عمان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی در دایره آمادگی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله 24 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید. گل یگانه را رستم سویرف در دقیقه 74 به ثمر رساند. بازی دومی دوستانه میان تیم های منتخب نورسانی تاجیکستان و عمان روز جمعه 27 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 18 شروع می شود. باید گفت که دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و عمان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر در مالایزیا برپا می گردد شرکت می ورزند. تیم استقلال دوشنبه بعد 4 غلبه پی هم در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دور 6 بازی را در مهمانی مقابل تیمی پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-0 انجام داد. باز دو بازی دور 6 22 اپریل دایر گردید. کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر دوشنبه در بازی خانگیش از تیم رگر تدزی ترسونزاده با حساب بزرگ 0-3 شکست خورد. تیمی خطلانی باختر بر دسته مهمان برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد. در همین حال در جدول مسابقات استقلال با 13 امتیاز در جای اول، خوجند با 10 امتیاز در جای دوم و CSKA پامیر با 9 امتیاز در جای سوم قرار دارند. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم اولای اوش قهرمانی قرقیزستان را با حساب 3-2 شکست داد. این بازی دوری چهارمی گروهی دی روز چهارشنبه 25 اپریل در ورزشگاهی به نام احمد بیگ سویونبوی شهری اوش برگزار شد. در این بازی گل اولی استقلال را فتح‌الله فتح‌اللهیف از جریمه 11 متری و دو گل دیگر را رامیش جلیلوف و دلشاد واصف به هدف رساندند. ضمناً گل سوم و حل کننده استقلال را حمله‌گر دلشاد واصف در دقیقه آخرین بازی به دروازه میزبانان وارد کرد. او به رادیوی آزادی گفت:
وارد شدیم که بازی رو ما غلبه میکنیم و بازی نزد گذشت.
خیلی نقشه های کلان داریم که جای اول رو اشغال کنیم.
در همین حال در جدول گروهی دی استقلال تاجیکستان با 10 امتیاز جای اول رو کسب نموده است. تیم های التین اسیر و اهالی ترکمنستان در جای های دوم و سوم قرار دارند. اولای قرقیزستان بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به شاهمات برای گرامی داشت خاطره گیورگی اعظمف اولین گراسمیستری بین المللی از ازبکستان که 23 اپریل در شهر تاشکند آغاز یافت شرکت دارند. این مسابقه بین المللی که برای بار 12 برگزار شده است با اشتراک شطرنج بازان 9 کشوری سابق شوروی، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدوا، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین، اینچنین افغانستان، بلژیک، اسپانیا و ایران تا روز 1 می ادامه خواهد کرد. شطرنج بازان به دو گروه بزرگسالان و نورسان تقسیم شدند. باید گفت که فروخ امانتف شطرنج باز معروف تاجیک دو بار در این مسابقه غالب شده است، ولی او امسال در این مسابقه شرکت نمی ورزد. هم صحبت من الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان، لطفاً درباره مسابقه بین المللی اوید به شاهمات در شهر تاشکند کمی اطلاع بدهید.
مسابقه با نفوذ بین المللی اوید به شاهمات یادگاری اعظموف هر سال در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار میگردد. گیورگی اعظموف این اولین بزرگ استاد اوید به شاهمات بین شاهمات روزان ازبک است و خاطر همین شاهمات باد هر سال این مسابقه برگزار میگردد و ما چون انعنه همه وقت یک دسته سرنفوذ را میفرستیم به این مسابقه و این سال هم استثنایی 10 اشتراک دارند شاهمات بازان تاجیک.
به حیات دسته منتخب شاهمات تاجیکستان در این مسابقه بین المللی در شهر تاشکند کیها داخلند؟
این سال به دو قسمت تقسیم شده است این مسابقه، مسابقه ای و مسابقه بی. در مسابقه ای بین کلانسالان است، 8 شاهمات بازان ما اشتراک دارند. اینها سین خجایف ها محمد و مصطفی خوجا، قابیلوف امین جان، ابراروف محمد امین، قاسم زاده بختاور، ستاروف میرزا، یونسوف محمد. و در مسابقه بی بین کودکان تا 12 ساله دو شاهمات باز جوانی ما ابرار و صبرینا و جلالدین الهامی برآمد دارند. دیروز مسابقه آغاز یافت تا اول می ادامه می یابد و من باوری دارم که در مسابقه بین کلانسالان حسین خواجایف محمد شانس بسیار خوب دارد که به روخت جایزه داران مسابقه داخل شود.
مبلغ جوایز مسابقات چقدر است؟
و جایزه عمومی این هر دو مسابقه $20,000 را تشکیل می دهد و کودکان یک قسمی مبلغ را جدا کردن. خیال میکنم این درست است، چون که بین کودکان هم زیاد می روند اشتراک میکنند. اکنون این شاید سبب های همون داخلی خودی تشکیل کننده این مسابقه است.
چرا غالب دو کرته این مسابقه گراسمیستری بین المللی که در روسیه به سر می برد و شهروند تاجیکستان شطرنج باز تاجیک است فروخ امانتف شرکت نمی ورزد؟
تا جایی که من آگاه هستم رجه کاری فروخ قریب نیم سال یا حتی بعضی وقت می شد 7-8 پیشکی علاقه رویخط شده ایستاده است و اگر او را به یگان وقتی که میخوان به یگان مسابقه بین المللی دعوت کرد باید 6-5 لااقل پیشکی او را آگاه کرد. البته با او بسکن فرستاده باید باشد تکلیف نامه، لیکن شاید به همون چنانی که من میگم همون برنامه ریزی رجه خود شاید موافق نشده باشد، چون که او هم اشتراک میکند در مسابقه زیاد، هم بعد مربیگی میکند، هم شغل تعلیم میدهد، هم با واسطه اینترنت، هم با دسته یکچین روسیه، شاید برای همین فرصت نشده باشد. اصلا این سبب.
محترم الهام یونسف، تشکر برای صحبت. هم صحبت من الهام یونسف، دبیری کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جوانان لولی یا جوگی در دهه سرکاران ناحیه واسه ولایت ختلان 8 سال قبل دسته فوتبال تشکیل کرده بودند و حالا برای تقویتش تلاش دارند. آنها از مقامات می خواهند که برای ساختمان میدان ورزشی برایشان زمین بدهند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشوروف.
تاریخ فوتبال گواه است که از همین گونه میدان های ناآباد ستاره های رشد کردند. بچه های دهه زرکاران که لولی تبارند در تیم خود یکدیگر را با نام ستاره های فوتبال صدا می زنند. باور دارند با این نام ها صدا زدن یکدیگر بازیگران را به شور می آورد. یک تن از این بازیگران که خود را اکمل خلاصوف معرفی کرد می گوید:
زاشنیکوی خوب هم داریم، نه کپیتان کماندمو با فتح مستر خیراموس میگیم، داریم مارسیل آورید نفس نیم حمایتگرای بهتری داریم.
یک چند سال پیش ساکنان دهه زرکاران ناحیه واسه تیم خاصی لولیان را با نام حاجیان تأسیس دادند و حالا تا 60 بازینگر دارند. مربی دسته مرتضی افغانوف گفت:
سه کماندا داریم، یک کماندایی که میبینید حاضر همین بچهای کلانا هم با بعدی ایودا با مایده تر با آیده با مایده مایده داریم، اون مایده هم بسیار نقض بازی میکنن.
نیتی تأسیسی دسته میتوان گفت با تلاشی تعیین جایگاهی قومشان در جامعه ربط میگیرد. لولی ها احساسی تنهایی دارند و میخواهند حضوری آنها را احساس کنند. عضوی فعال دسته قهرمانی همراه چنین ابراز داشت:
ما میخواهیم پرچم دولت تبر داریم، نامبرداری وطن باشیم، الان شانس را مو دانه میتوان.
این زمینه که در شفت ساختمان بزرگترین میدان فوتبال واسه جایگیر است، مکانی تمرین این سه دسته است که الکای در چند مسابقه ها دست بالا شدند. مربی دسته مرتضی افغانوف گفت:
ورزش دوردان دور بایدی هم دارد، اما باوری دارم هم کمانده که بازی خوب میگذرانند.
از بس که میدان فوتبال بازی ندارند، این همواری را از صاحبش برای تمرین هایشان اجاره میگیرند. وقتی محدوده که به آنها جدا می شود، برای تمرین کامل ناکفایه است. بازیگری دسته اکرام خلاصوف می گوید:
شلوکای همسویه در میرم سور میتیم، سومکی بازی میکنیم، بعضی وقتا نمیمونه سور میکنم، میگن که یک جو شمونه شمونه این بازی نکنیم، خیلی من مرزو عوض داریم.
هر یکی از این فوتبال بازان تیمی محبوب خود را دارند و گروه های رقابت کننده همیشه مخلصان ریال و بارسلونا می باشند. هر کس هم لباسی تیمی مقبول خود را بتن می کند که داشتن یا نداشتن آن نیز با بازیشان در میدان بستگی دارد. مرتضی افغانوف که حالا مربی تیم حاجیان است معاش نمی گیرد. امید دارد از این میدان های خاکی ورزشگران خوب تربیه می یابند و لولی تباران به فضای کسبی فوتبال تاجیک وارد می شوند.
مخری گذراندیم بین بچه های کماندای تاجیکا قطعی که یک چند مبلغ پولی بود، بچه ها برامت دست کردن ابوجا بور کردیم، اومدن خیلی نمی فارما را خریدیم. یک میدان کلان باشه هم یا میدان ساز باشه، باور دارم که هم یا اگر یک ماه تمرین خوب کنن ممکن که کماندای فوتبال کماندای رفشن ممکن هم یا برن.
حالا لولی تباران ناحیه واسه امید دارند که روز نفره پیدا می شود و دسته آنها را سرپرستی می کند و آنها می توانند در میدانهای بزرگ بازی کنند. در دهه‌ای که حالا این فوتبال بازان زندگی می کنند، حدود 500 خواجگی به سر می برد. آن اولین دهه‌ای لولی تباران واسه بود که صاحب مکتبی زمانوی شده است.
شنوندگان شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم
نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی مستقیما پیشنهاد شماست. امروز 26 اپریل است و من شالوی گلخوجا اخبار و گزارش‌های مهم رو معرفی میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه روغن از دو بانک بین‌المللی کمک خواست. چرخه اولی نیروگاه ماه نوامبر امسال به کار می‌درآید. روسیه اعلان کرد که به زودی سوریه صاحب سیستم نوی ضد موشکی می‌شود، اما چی نوی سیستم را تقدیم می‌کند آشکار نکرد. زمین غلادونا به جای میدان فوتبال لولی تبرونی نویای ووسه میگویند توانی تاسیسی دسته پرخوبت را دارند، ولی جا برای تمرین نیست.
شما کی بوز میکنین؟ بعضی وقتا نمیناسب میکنین. میگه کی جا شما نشم نمین بوز نکنین. خیمه مرزو عوض کنین.
در حالی که تاجیکستان تصمیم گرفته است چرخه های اولی نیروگاه روغن را آخری همین سال فعال کند، تلاش های حکومت برای جلب سرمایه زیاد به خاطر ادامه کار دوام دارد. بعد به فروش گذاشتن ایوروبوند ها، تاجیکستان از چند نهاد بین المللی خواست در این طرح برای کشور مهم سهم بگیرند. از جمله یک هیئت تاجیکستان در ملاقات اخیر خود در واشنگتن با نمایندگان بانک های جهانی از طرح روغن به عنوان برنامه آینده دار توصیف کرده، آنها را به همکاری دعوت نمودند. میرزا نبی خالقزاد در این باره بیشتر میداند.
مقامات بلندپایه تاجیکستان از دو مؤسسه بین المللی مالی دعوت به عمل آوردند که در طرح های گیدرو انرژتیکی تاجیکستان و طرح های مهم و حیاتی این کشور سهم بگیرند. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان در یک ملاقات در واشنگتن از نمایندگان بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ملاقات با معاون رئیس این بانک وزیل هودک دعوت به عمل آوردند که در طرح های مهم گیدرو انرژتیکی تاجیکستان سهم بگیرد.
بانک ملی روز 25 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده و رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده ضمن باخوری با وزیر هودک اظهار داشتند که اقتدار گیدرو انرژتیکی تاجیکستان زیاد است و روغن اهمیت منطقوی دارد. از این رو از بانک اروپایی سرمایه گذاری دعوت کردند که در تطبیق این لایحه و لایحه های دیگر سرمایه گذاری شرکت نماید. از این پیشتر جلال الدین نورعلی معاون اول رئیس بانک ملی هم در ملاقات با معاون رئیس بانک اروپایی با سازی و رشد یورگن ریتارینگ خواست است که در جنب این مؤسسه برای سرمایه گذاری در روغن مساعدت نماید. به گفته بانک ملی جلال الدین نورعلیف قید کرد که برای تاجیکستان تطبیق لایحه های ساحه گیدرو انرژتیک در اولویت قرار دارد. به قول بانک ملی جمال الدین نورعلیف برای شرکت بانک اروپایی با سازی و رشد در تطبیق لایحه روغن و تحکیم بخشیدن همکاری در این سمت دعوت به عمل آورده است. دعوت مقامات بلندپایه تاجیکستان برای جلب سرمایه مؤسسه های بین المللی ظاهرا بیانگری آن است دولت مبلغ کافی برای ادامه ساختمان ندارد و میخواهد قرض با امتیاز از این سازمان ها بگیرد. عین زمان ساختمان روغن از حساب پول یوروبوند های تاجیکستان ادامه دارد که کشور به مبلغ 500 میلیون دلار فروخته است، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداخت نتواند. دولت تاجیکستان روغن را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلا تا آخر امسال یک از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. دولت تاجیکستان چنین میحسابد که بهره برداری کامل از نیروگاه برقی راغون میتواند که این کشور با نیروی برق کافی تامین شود و همچنین به کشورهای منطقه نیز نیروی برق صادر کند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اکنون میرویم با موضوعی دیگر. نظامیان روسیه میگویند که به زودی به سوریه سیستم نوی زید موشکی خواهند داد. این اعلان دو هفته بعد از آن صدا میدهد که آمریکا و بریتانیا و فرانسه تاسیسات کیمیاوی سوریه را بمب باران کردند. سرگئی روتسکوی روز 25 اپریل در شهر مسکو گفت سوریه را به زودی با سیستم نوی زید موشکی تامین میکنند، ولی نگفت که این سیستم چگونه خواهد بود. پیشتر از این مطبوعات روسیه خبر داد که مسکو مسئله فروختن سیستم پیشرفته SS-300 را به سوریه بررسی دارد. کشورهای غربی بعد از آن تاسیسات کیمیاوی سوریه را موشکباران کردند که در نتیجه یک حمله ظاهرا کیمیاوی در شهر دومو در روز 7 اپریل 40 نفر کشته شدند. غرب میگوید که حمله کاری دست حکومت بشار اسد بود. روسیه و سوریه این ادعا را رد میکنند. چند پیش روسیه از تاجیکستان دعوت کرد که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حیث نظیر شرکت کند. مسکو از سال 2014 زمان تاسیس این سازمان دوشنبه را برای پیوستن به آن تشویق میکند. در حالی که تحلیلگران میگویند با پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشور فایده زیاد اقتصادی نمیگیرد، یک سنگ بزرگ در ترازوی ورود شوم یا نشوم تاجیکستان مهاجرانند که اکثریت جانبداری پیوستن کشور به این سازمان میباشند.
برخی اقتصادشناسان میگویند عضویت تاجیکستان در اتحاد اوراسیا نه تنها همه مشکلات مهاجران کاری را از بین میبرد، بلکه درآمد آنها را دو برابر افزایش میدهد. سال گذشته نزدیک 1 میلیون تاجیک برای کار به روسیه رفته و 2.5 میلیارد دلار فرستادند. اقتصادشناسان فضای یگانه اقتصادی و جایهای نوی کاری را به عنوان افضلیت های نام میبرند که با عضویت در اتحاد اوراسیا فراهم می شود.
طبعا یکی از طلبات های اساسی حرکت آزادی سرمایه است. این به آن معنی است که صاحب کاران ما بر رقابت آزاد جلب می شوند.
با وجود چنین دورنما تاجیکستان برای وارد شدن به این اتحاد سراسیمه نیست. مقامات میگویند تجربه کشورهای دیگری عضو را می آموزند، ولی تحلیلگران مستقل مانعی اصلی را برای وارد شدن به اتحاد در تجارت های بزرگ می بینند که به حکومتداران تعلق دارند.
تاجران تاجیک با منصبداران دولتی علاقمند آیا می توانند رقابت پذیر باشند؟ آنها از این رقابت می ترسند. آنگاه رقابت آزاد خواهد شد. در این حالت وضعی صاحبکارانی که صدها میلیون دلارشان توسط رقابت آزاد به دست نیامده است در وضعیت ناگوار قرار خواهند گرفت.
صرف نظر از بعضی برتری ها برخی از کارشناسان بر اینند که تاجیکستان باید شتاب نکند، بخصوص با شرط هایی که قرقیزستان و ارمنستان عضو این سازمان گشتند. در صورت غیر تاجیکستان به یک دولت دست نگر تبدیل می یابد.
همراه شوی به چنین اتحادیه های اقتصادی در آن حالت مفید است که اگر با شرایط خوب به آن وارد شوید. وقتی اقتصادیات کشور شما نزدیک و یا برابر با دولت های دیگری عضو است، آن وقت به صدای شما گوش می دهند و شما می توانید چیزی را حل کنید. حالا ما می بینیم که بیشتری ها در قرقیزستان از این عضویت راضی نیستند. در قزاقستان نیز همین گونه. چرا؟ برای آن که نظر به دیگر دولت های عضو رشدی کمتر دارند.
اما طرفداران و مخالفان ورود تاجیکستان به اتحاد اوراسیا میگویند پیوستن کشور به اتحاد تنها کاری وقت است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در پاکستان افراد خونسو از آزار و اذیت زیاد شکایت میکنند. با وجود آن که قانون های این کشور رسما تبعیض خونسوها را منع کرده است، اما تا به حال حالت های زیاد قتل آنها ثبت شده است. اکنون این افراد تنها امید به همجنسانشان دارند و برای حمایت از حقوقشان در جامعه مبارزه میبرند. تفصیلات از طاهر سفر.
چاهت از ناحیه سوات پاکستان است. خونسوست و رقص را دوست میدارد. بعد از آنکه آیله از او رو گرداند برای زندگی به پیشاور آمد.
وقتی طالبان به سوات آمدند و اوضاع خراب شد، اهل آیله به من تهدید میکردند که اگر رفتارم را تغییر ندهم به طالبان میسپارند. دیگر کاری طالبان خواهد بود که مرا زنده به گور میکنند یا آتش میزنند یا میکشند. من سخت ترسیدم چون طالبان به مردم بسیار ظلم میکردند. وقتی به سوابی آمدم افرادی مثل خودم را دیدم. خوشحال شدم. پیش از آمدم به اینجا فکر میکردم یگانه انسان خونوسو در جهان من هستم و این گناه است. بعد ملاقات با خونوسوهای دیگر خوشحال و مطمئن شدم و فهمیدم که مثل من انسانهای دیگر بودند.
جاهد با هم انسان دیگرش در یک خانه اجاره می نشینند. چون شانسی بسیار کمی یافتن کارهای دیگر را دارند، با رقاصگی در توی ها و جشن های خصوصی روز می گذرانند.
برای پول بسیار کم می رقصیم. حتی همین هم بسیار کم است. منبع درست و دائمی درآمد نداریم. برای اجاره خانه 25,000 روپیه تقریبا $216 می دهیم. برای لباس آرایش و دیگر چیزها نیز پول لازم است که یافتنش آسان نیست.
دیگر افرادی خناسا مثل بابی دوست جاهد میگوید اذیت و آزار زیاده دیده است.
یک شب به جشن رفتیم. وقتی برگشتیم افراد مسلح خواستند پیش روی ماشینمون را بگیرند. با تیراندازی شروع کردند. به بسیاری از دوستانم تیر رسید. 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. تنها من آسیب ندیدم. افراد مسلح آمده پول گفتند. تلفن هایشون را گرفتند. بعد مرا تجاوز کردند.
سال 2016 یکی از حامیان حقوق خناساها با نام علیشه را کشتند. قتل او یکی از حمله ها به خناساها در پاکستان است که در چند سال پیش افزایش یافته است. از سال 2015 به گفته حامیان حقوق در پاکستان 50 خناساها را کشتند. ولی علامت های از حرکت های مثبت برای حفظ حقوق خناساها به چشم می رسد. ماه مارس پارلمان پاکستان قانون منع تبعیض خناساها را قبول کرد که اجازه می دهد جنسشان را خودشان انتخاب کنند. بعضی از مولاها نیز به حمایت آنها صدا بلند کردند.
خناساها هیچ کمی ندارند. آنها مثل مرد و زنها مخلوق خدا هستند.
جاهد و رفیقانش برای قبول شدن در جامعه مبارزه سختی در پیش دارند. حالا فقط در جامعه خودشان دستی همدیگر را می گیرند و مثل اهلی خانواده هستند.
ما در لحظه شادی و ماتم شریک همی هم دیگر هستیم. ما فقط یک دیگر را داریم، دیگر هیچ کس را.
برمیگردیم به تاجیکستان. جمعیت بیش از 300 نفری مسیحیان را در نویه یوان دوزی صلیب و پنجره‌های قبرستان به تشویش آورده است. آنها میگویند ساکنان محلی به خاطر جمع‌آوری آهن‌پاره که هر کیلویش از 1 تا 5 تومان قیمت دارد، صلیب و پنجره‌های آهنی را می‌دزدند. کیو مرسیاتو موضوع را ادامه می‌دهد.
مسیحیان ختلان میگویند پنجره‌های اطراف قبرها و صلیب‌های بالای گور نزدیکانشان را می‌ربایند.
ایجو بودن، ای پویان بودن، ایسو بودن، یا 50-60 بودن.
در ناحیه یوان 2 قبرستان مسیحی وجود دارد. بابا رجب 82 ساله آنها را پاسبانی می کند و چند دفعه از این جای دزدان را رانده است. این لوحه آهنی را بابا رجب نارسیدوف از دست دزدان کشیده گرفت، ولی نمی داند به کدام گور تعلق دارد.
اولم سگری به کور خوجی گرفتن. کور نیست. میدود میبره ریزه میکنه میبره و هم پرده میکنه. باید پول در کور.
در ناحیه یوان 360 مسیحی زندگی میکنند. آنها از ولنگار شدن گورها به مقامات شکایت کردند و انتظار جوابی آنهایند. مسیحیان به تدبیر اندیشی ملیسه باور دارند، چون که مراجعات های قبلیشان نتیجه داده است. بابا رجب نارسیدوف هم کارش را جدی میگیرد و پاسبانی را ادامه میدهد، چون میداند که دزدان برای بردن صلیب بر میگردند.
و جوانان لولی در نویه وسیع 8 سال پیش دسته فوتبال تشکیل کردند. اکنون میخواهند مقامات زمینی را برای بنیاد میدان ورزشی با آنها جدا نماید. چون چرا این موضوع در گزارشی نوبتی.
تاریخ فوتبال گواه است که از همین گونه میدان های ناآباد ستاره های رشد کردند. بچه های دهه زرکاران که لولی تبارند در تیم خود یکدیگر را با نام ستاره های فوتبال صدا میزنند. باور دارند با این نام ها صدا زدن یکدیگر بازینگران را به شور می آورد.
زاشنیکای خوب هم داریم نه کپیتان کماند همو با گفتای موسیقی خیورا هموست میگیم داریم مارسل آوریم نفذ نیم حمایتگرهای بهتری داریم.
یک چند سال پیش ساکنان دهه زرکاران ناحیه واسه تیمی خاصی لولیان را با نامی حاجیان تأسیس دادن و حالا تا 60 بازینگر دارند.
سه کماند داریم، یک کمانده که میبینید حالا همین بچه های کلانه هم با بعد یا ایود با مایده تر با ایود با مایده مایده داریم، اون مایده هم بسیار نقض بازی میکنند.
نیتی تأسیسی دسته میتوان گفت با تلاشی تعیینی جایگاهی قومشان در جامعه ربط میگیرد. لولی ها احساسی تنهایی دارند و میخواهند حضوری آنها را احساس کنند.
این چند مطالب مهمی بود که تو این لحظه در اختیار داشتیم. خبر و گزارش های بیشتر در سامونه آزادی نقطه ارگ صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. شکل کاملی این گزارشی که در پیشنهاد شما شده بود میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. روز 25 اپریل رئیس مجلس ملی ارمنستان آرا بابلویان گفت که پارلمان برای انتخاب نخست وزیر نو روز 1 می جمع می شود. در این باره سامانه پارلمان خبر داده است. روز گذشته وزیر کارهای خارجی ارمنستان ادوارد نالباندیان برای مذاکرات وارد مسکو شد. در این باره یک منبع دایره های دیپلماتی به اینترفاکس خبر داد. معلوم نیست که نالباندیان دقیقاً با کی ملاقات می کند، اما این منبع گفت که مذاکرات با بحران سیاسی در ارمنستان ربط دارد. درک لورنز، یک دیپلماتی بلند پایه اتحاد اروپا، در یک نشست در کمیته پارلمانی اروپا در باره اعتراض های ارمنستان گفت:
به سؤال برمیگردیم که حالا در مقایسه با ارمنستان بیشتر در اتحاد اوروپا بحث می شود. انقلاب به اصطلاح مخملین در این کشور تا کجا به مناسبت ارمنستان با روسیه تأثیر می رساند؟ فکر می کنم نیکول پاشینیان، نفری که در کوچه های یروان انقلاب را رهبری می کرد، در نشست مطبوعاتی روز گذشتهش به این سؤال بعضی روشنی ها انداخت. پاسخش چنین بود که من نه روسگرایم نه غربگرا. من تنها با ارمنستانم.
رهبری اعتراضهای ارمنستان نماینده مردمی در پارلمان نیکول پاشینیان روز پنجشنبه از طرفدارانش دعوت کرد که به بستن کوچه های یروان خاتمه دهند. روسیه احتمال سرمایه‌گذاری را در ساختمان نیروگاه اتمی ازبکستان با مقامات این کشور بررسی می‌کند. در این باره دیمیتری پراخورنکو نماینده مرکزی صادرات روسیه در ازبکستان خبر داد. این مسئله در حال بررسی است. وظیفه ما از حمایت صادرات محصولات و خدمات رسانی عبارت است. صادرات تکنولوژی یکی از اولویت هاست. ما البته مسئله سرمایه گذاری را در ساختمان نیروگاه اتمی بررسی خواهیم کرد، گفت پراخورنکو. شفقت مرزیایف، پریزیدنت ازبکستان، هفته گذشته گفت سازشنامه ساختمان نخستین نیروگاه اتمی در منطقه تا آخر سال جاری با روسیه امضا خواهد شد. ضرر احتمالی بیزنس از مبارزه روسیه برای بستن پیام رسانی تلگرام تا آخر سال 2018 $2 میلیارد خواهد شد. شرکت های روسیه شاید $1 میلیارد ضرر میبینند. خسارات آمازون و گوگل نیز همین مقدار خواهد بود. در این باره دبیر کل برنامه نرم افزار فلکسیبی اندری پراکوفیف در یک نامه به وکالتدار اینترنت دیمیتری مارینیچیف خبر داد. رهبر فلکسیبی میگوید باید به قانون تغییرات وارد شود تا حالت هایی که خدمات حیاتن مهم بیزنس روسیه به طور یک جانبه بسته می شوند جوی نداشته باشد. با گفته پراکوفیف نزدیک به 400 مؤسسه روسی که از گوگل و میکروسافت استفاده می کردند ضرر دیده اند. بانک ملی تاجیکستان بالاروی قرب پول خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گیوسیاسی جهان وابسته دانست. قرب رسمی دلار آمریکایی هفته های آخر از 8 سومانی و 86 درم تا به 8 سومانی و 89 درم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومانی دادو گرفت می شود. اما مسئولان بانک ملی روز 26 اپریل در جواب به سوال رادیو آزادی گفتند آنها قرب خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمانهای قرض دهی معین نمی کنند. قربانگلی بردی‌محمدوف پرزیدنت ترکمنستان پیشنهاد کرد که شورای سران کشورهای آسیای مرکزی تأسیس یابد. بردی‌محمدوف این پیشنهاد را در جریان سفرش به ازبکستان کرد که دو روز پیش جریان گرفت. رسانه‌های ترکمنستان خبر می‌دهند که با ابتکار بردی‌محمدوف برای تشکیل چنین یک شورا گروه کارشناسان 5 کشور جمع خواهند شد. تشبث پرزیدنت ترکمنستان در حال صدا می‌دهد که یک ماه پیش در شهر استانه قزاقستان واخوره سران 5 کشور آسیای مرکزی برگزار گردیده بود. پایان خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز 25 فوریه گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران یعنی برنامه جامعه اقدامات مشترک بیرون خواهد شد. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش شبکه خبری CBS رئیس جمهوری فرانسه که برای دیداری 3 روزه با آمریکا رفته است در دانشگاه جورج واشنگتن اظهار داشت که به نظر او دونالد ترامپ و سبب مسئله های داخلی خود را از سازش هسته‌ای خلاص خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در پاسخ به پرسش درباره اینکه آیا دونالد ترامپ از برنامه جامعه اقدامات مشترک خارج خواهد شد گفت:
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine.
من نمیدونم که قرار امریکای ها چی خواهد بود، اما اگر به آگاهی تا کنون چشم انداخته باشد، اظهارات هایی که از طرف پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ انجام شدند، به نظر من او برای ماندن در سازشنامه هسته‌ای با ایران علاقه ندارد.
امانوئل ماکرون با این حال خروج از سازش هسته‌ای را اشتباه دانست و گفت فرانسه و دیگر کشورها باید خود را برای آن آماده کنند. رئیس جمهوری فرانسه این چنین گفته است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت خواهد کرد تا درباره دوری بعدی مذاکرات دیپلماتی گفتگو کند. امانوئل ماکرون روز چهارشنبه در میان اعضای مجلس نمایندگان و سنت آمریکا گفت فرانسه از سازش هسته‌ای بیرون نمی‌شود زیرا که آن را امضا کرده است. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد این سازش ممکن است به همه نگرانی ها و نگرانی های خیلی مهم پاسخ ندهد، ولی نباید بدون اینکه سازش مستحکم و بسیار قوی برای جایگزین کردنش روی داد باشد از آن دست کشید. این در حالی است که آقای ماکرون روز گذشته در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش گفت که مخالف از بین بردن سازش هسته‌ای با ایران است، اما عین زمان خواهان توافقی نویست که شامل همه نگرانی ها باشد. وی افزود خواهانی سازشی هست که 4 مسئله را در بر بگیرد. نخست از هر گونه فعالیت هسته‌ای ایران تا سال 2025 پیشگیری شود. دوم اطمینان حاصل کردن که ایران در درازمدت نیز فعالیت های هسته‌ای نخواهد داشت. مسئله سوم و اساسی متوقف کردن فعالیت موشک های دور پرواز ایران در منطقه است. چهارم فراهم کردن شرایط برای یک راه حل سیاسی برای پیشگیری از نفوذ ایران در منطقه یعنی در یمن، سوریه، عراق و لبنان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 12 می مهلت داده است که به گفته وی نقص های سازش هسته‌ای اصلاح شوند. دونالد ترامپ چهار شرط برای ادامه همراهی آمریکا با این سازشنامه تعیین کرده است که عبارتن از دسترسی فوری بازرسانی بین‌المللی به همه مکان‌ها و پایگاه‌های هسته‌ای ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، ضمانت دیگر نزدیک نشدن ایران به ساختن سلاح‌های هسته‌ای و محدود کردن برنامه موشک‌های دورپرواز ایران. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با اسوسییتد پرس روز چهارشنبه گفته است در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است ایران از سازشنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود.
چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه و مانند مار، زلف سیاه حلقه و مانند مار. گلی نار کجا می روی، همتی بازار کجا می روی، در شب تاریک مرا فن زدی، در شب مهتاب کجا می روی. ای صنم سرو قد گلعذار، ای صنم سرو قد گلعذار، باروت زیبای تو گل ها قطار، باروت زیبای تو گل ها قطار. چون که بودیدم ببر روی تو، چون که بودیدم ببر روی تو، زلف سیاه حلقه به مانند ما، زلف سیاه حلقه به مانند ما. ای بلبل بیانت را شوم قربان، تو هم دردی منی شروع بیانت را شوم قربان، میگو مدهی روخی گلداف ستانت را شوم قربان. دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوم قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سفارت ازبکستان در تاجیکستان از مقامات تاجیک درخواست کرد که برای استفاده خدمت‌رسانی فرودگاهی بین‌المللی دوشنبه به شرکت ازبکستان هوای یولره تخفیف دهد. مسئولین شرکت ازبکستان هوای یولره میگویند نرخ خدمت‌رسانی فرودگاه دوشنبه برایشان خیلی گران است و از هر پرواز از 5 تا 8 هزار دلار ضرر می‌بینند. در طول یک سال اخیر شرکت ازبکستان هوای یولره در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه هفته یک مرتبه پرواز انجام می‌دهد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عارف جان روزی مرادوف رهبری نمایندگی شرکت ازبکستان هوای یولره در دوشنبه روز 25 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت نرخ خدمت رسانی فرودگاه بین المللی دوشنبه خیلی برایشان گران است.
همین پولی که اینجا میکنیم و فروش میکنیم بلیت، همین 100 فایز میگیریم و ایرپورت میتیم، ما با هیچ فایده نمیموند، فقط برای رحمت برای تشکر پرداخت دادیم. نه فایده نه، ضرر هست، هر یک در رئیس پر ضرر هست، جدا بلند، سه کرد بلند از ایرپورت تاشکند، سه کرد بلند. برای ما التماس کرده استادیم که برای دوستی سال پس کنیتون، یک سال ایز نباشد، یک سال پس کنیتون، ما سال درآمد گیریم بازاری تاجیکستان رو بعد بلند کنیتون. اینا خای گفتم و از 1 اکتبر باز بلند کردن.
مسئولین فرودگاه دوشنبه میگویند نرخ‌های خدمات رسانی آنها با خدمات ضد انحصاری موافقه کرده شده است. به قول مسئولین فرودگاه دوشنبه آنها حق ندارند مستقلانه به شرکت‌های هواپیمایی تخفیف بدهند. مسئولین فرودگاه دوشنبه در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند دادن تخفیف به این یا آن شرکت را خدمات ضد انحصاری مملکت حل و فصل می‌نماید و اگر این نهاد چنین تصمیم بگیرد پس تخفیف داده می‌شود. در فرودگاه دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند طبق دستور حکومت تاجیکستان فعلا تخفیف تنها با شرکت‌های هواپیمایی وطنی داده می‌شود و این هم با مقصد دستگیری نمودن آنها است. مقامات ازبک در حال خواستار تخفیف دادن به شرکت ازبکستان هوا یولره شدند که چندین شرکت‌های دیگر هوانوردی نیز از گران بودن پرداخت‌های فرودگاه دوشنبه نارضایتی می‌کنند. مسئول یکی از شرکت‌های روسی که به دوشنبه پرواز انجام می‌دهد می‌گوید برای هر پروازشان با طیاره کلان حجم بوئینگ 737-800 با فرودگاه دوشنبه تا $15,000 مبلغ می سپرند که برایشان خیلی گران است. این همصحبت رادیوی آزادی گفت در حال اگر مسافر کم باشد این قیمت تا $11,000 پایان می رود، اما برای سوزشواری خدمات تاجیک ایران نویگاسا و خوراکا مبلغ الهی پرداخت می کنند. فرودگاه شهر دوشنبه فعلا برای شرکت های هواپیمایی حدود 23 خدمات خود را پیشنهاد می کند. کارشناسان می گویند نرخ خدمات رسانی های فرودگاه یکی از عامل های اصلی در وقت تعیین نرخ چیپ هواپیما می باشد. متخصصان می گویند زمان معین کردن نرخ خط